أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایش مرحوم محقق ایروانی و محقق اصفهانی و سید یزدی بود در رابطه با انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. من خلاصه مطالب دیروز رو عرض کنم. مرحوم ایروانی فرمود انما یحلل الکلام، یعنی انما یوجب الالتزام البیعی حلیت التصرف کما انه یوجب حرمت التصرف. الالتزام البیعی یوجب حلیت تصرف المشتری فی المبیع و تصرف البایع فی الثمن کما انه یوجب حرمت تصرف المشتری فی الثمن و حرمت تصرف البایع فی المبیع. محقق اصفهانی هم همین مطلب رو مطرح کرد، منتها ارتباط این مطلب رو با سؤال سائل در روایت خالد بن الحجاج این گونه توضیح داد. اگر توضیح داده نمی‌شد وجه ارتباط این جمله با سؤال سائل، اشکال می‌کردند که این معنا برای انما یحلل الکلام و یحرم الکلام معقول، ولی چه ارتباطی با سؤال سائل دارد؟ محقق اصفهانی فرمود وجه ارتباط این است که امام از سائل پرسید، از راوی خالد بن الحجاج پرسید شما که میگویی شخصی نزد من می آید و میگوید این ثوب را که مال امر است بخر و من به تو سود می دهم، آیا این متقاضی بعد از این که شما ثوب امر رو خریدید آزاد است؟ انشاء اخذ و انشاء ترک. خالد بن الحجاج گفت بله. امام فرمود پس اشکالی ندارد. چرا؟ برای این که بیعی انجام نشده است بین شما و این متقاضی. بعد از این که شما از امر ثوب او را بخرید، بعدن این متقاضی ثوب از شما این ثوب را به قیمت بیشتر خواهد خرید، ولی قبلا گفتگویی بیش بین شما واقع نشد، بیعی انجام نشد. محقق اصفهانی اینجا این مطلب رو فرموده که علیه انشاء اخذ و انشاء ترک. قال بلا. این که خالد بن الحجاج گفت این متقاضی آزاد است، ثوب را از من بگیرد یا نگیرد، محقق اصفهانی فرمود این جمله کاشف بود که بیعی انجام نشده است بین این متقاضی و بین خالد بن الحجاج. چرا؟ به خاطر این که آزادی در اخذ و ترک با حلیت و حرمت سازگار نیست. شما که میگید این آقا آزاد است چه بگیرد این صبرا چه نگیرد، پس تنافی دارد با این که تصرف فی من تقل الی حلال باشد و تصرف فی من تقل عن حرام باشد. حرمت تصرف فی من تقل عن با آزادی اخذ و ترک با هم سازگار نیستن. شما که آزادی در اخذ و ترک رو مطرح می کنید، معلوم میشه حرمت تصرف در منطقی منطقه لعن در کار نیست. و وقتی حرمت تصرف در منطقه لعن در کار نیست، پس کشف می کنید برمید، چون حرمت تصرف در منطقه لعن از آثار بیع است. از عدم اثر پی میبریم به عدم مؤثر. پس نتیجه میگیریم شمای خالد بن الحجاج که گفتید این متقاضی آزاد است، پیراهن را از من بگیرد یا نگیرد، معلوم میشود بیعی انجام نشده است بین شما. از کجا این معلوم می شود؟ از اینجا که اثر به حلیت تصرف فی من تقل الی و حرمت تصرف فی من تقل عن هست. و چون این اثر وجود ندارد در اینجا، چون خود شما گفتی آزاد است انشاء اخذ و انشاء ترک، پس معلوم میشه از عدم اثر، از عدم اثر بی کشف میکنی عدم مؤثر را. ما حالا عرض من همینه، بنده عرضم اینه که ما برای این که بفهمیم که این آقای خالد بن الحجاج و این متقاضی صبح بیعی انجام ندادن، آیا نیاز داشتیم به قاعده انما یحلل الکلام و یحرم الکلام؟ یعنی اگر نبود این قاعده انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، اگر نبود این قاعده که بیع سبب حلیت تصرف فی من تقل فی من تقل الی و سبب حرمت تصرف فی منطقه لعن هست، از صرف جواب خالد بن الحجاج پی نمی بردیم که بیعی انجام نشد. همین که خالد بن الحجاج گفت انشاء اخذ و انشاء ترک، این متقاضی من پیراهن را هم که از عمد خرم آزاد است، از من این پیراهن را بگیرد یا نگیرد، خود این ابیان و اوزه بود در این که پس بیعی انجام نشده. احتیاج نبود که برهان اقامه بشود، دلیل اقامه بشود بر این که بیعی نبود، چون که اثر بیعی اینجا نبود. از انتفاع اثر پی میبریم به انتفاع مؤثر، نه حرفا لازم نبود. این اگر محقق اصفهانی این مطلب رو که ما فهمیدیم میخواهد بفرماید که بخواد بگوید کاشف بودن انشاء اخذ و انشاء ترک از عدم تحقق دل از برکات قاعده انما یوجب البیع حلیت التصرف فی من تقل الی و حرمت التصرف فی من تقل عنه، اگر اینو میخواد بفرمایید، جوابش اینه که کاشف بودن انشاء اخذ و انشاء ترک از ادب الدین واضح است، نیاز به توصیف قاعده انما یحلل الکلام و یحرم الکلام نیست. اگر محقق اصفهانی میگوید من که برای کاشف بودن انشاء اخذ و انشاء ترک از عدم البیت دلیل نیاوردم، من هم میگویم نیاز به دلیل ندارم. اگر اینو محقق اصفهانی میخواد بفرماید، محقق اصفهانی اگر میخواد بفرماید که بله درسته، همین که امام شنید که این آقا انشاء اخذ و انشاء ترک فرمود که پس بین، و چون بینی مشکلی ایجاد نمی شود. خب میگیم جناب محقق اصفهانی، خب پس اونی که ما نیاز داریم اینه که انشاء اخذ و انشاء ترک هست، پس بینی، پس اشکالی ندارد دیگه. انما یحلل البی و یحرم البی گفتن از چه لزوم داشت؟ انشاء فعل و انشاء اخذ و انشاء ترک چون هست پس بینید و اشکال ندارد، اشکال ندارد چون بینید و به این گونه هست که منشأ حلیت تصرف در منطقه الی و حرمت تصرف در منطقه الان می شود. خب بی خیلی آثار، خیلی چیز آثار زیادی دارد. پس خوب بود می فرمود که لا بأس انما یثبت خیار المجلس فی البیت، انما یثبت خیار الحیوان فی شراء الحیوان. اخو باید ارتباط داشته باشه بیل، اگر بود مانع بود، اما این که بیل تنها بیل است که سبب حلیت تصرف مشتری، سبب حلیت تصرف مشتری در ثمن و حلیت تصرف بایع در مثمن است، و تنها بیل است که سبب حرمت تصرف مشتری در ثمن و حرمت تصرف مشتری در و تنها بیع است که سبب حرمت تصرف مشتری در ثمن و حرمت تصرف بایع در مثمن است. اون چه ارتباطی داره با مورد حدیث؟ حکم بیع را بیان می کند که بیع این حکم را دارد. خب بیع خیلی حکم را دارد، بیع خیار مجلس هم دارد. بله فرمود نه نه، علت این که اگر بی بود باطل بود چون بی امالیت اندک می شود. لا بأس ان لا بأس علیت انشاء اخذ و انشاء ترک قلت و بلا قال لا بأس، چون بی نیست مانعی ندارد. انما یحلل الکلام تنها بی است که سبب حلیت تصرف فی من تقل الی می شود و سبب حرمت تصرف فی من تقل عن می شود. خب تنها بی است که خیار مجلس دارد. مگر شما بگید، مگر شما بیایید بگید علت این که به مانع هست از صحت این قرارداد وجود این اثر محل بودن و محلل بودن و محرم بودن است. بگید چرا به مانع هست ولی مقابل مانع نیست؟ چون این بیع است که سبب حلیت تصرف است فی من تقل الی و سبب حرمت تصرف است فی من تقل عن، و الحمدلله مقابله اینطور نیست پس اشکال ندارد. خب اینه که امام نفرمود اگر امام می فرمود انما یوجب البیع حلیت التصرف فی من تقله الان و حرمت التصرف فی من تقله و المقاولت و لیس تذالک فلیس فیه اشکال، خب می فهمیدیم که منشأ اشکال بیع، چرا بیع مشکل ایجاد می کند؟ چون سبب حلیت تصرف و حرمت تصرف است. امام تا اینو بیان نکنن برای مردم روشن نمیشه، چون کبرا رو وقتی ذکر نمی کنن که واضح باشه لدل عرف او لدل متشرع. این کبرا که هر چیزی که سبب حلیت تصرف بود فی شیء و سبب حرمت تصرف بود فی شیء آخر، اون مشکل ایجاد می کند. و چون بی این طور است پس بی مشکل ایجاد کرد، ولی مقابله این طور نیست پس مقابله مشکل ایجاد نکرد. خویمه تذبت نفرمید. آیا صحیح است یک کبرای تعبدیه را که نه عرض می فهمند نه متشرعه می فهمند ذکر نکنند و در مقام استدلال این عرضی نیست؟ اینی که ما میگیم امام فرمود خب علیس انشاء اخذ و انشاء ترس قال بلا، یعنی بی که نیست خلابسته، چون بی نیست مانعی ندارد، چون بی نیست این قرارداد بلا مانع. امام تعلیل ذکر نکرد، یک قاعده شرعی است که چون قبلا بیعی انجام نشد و صرف گفتگو بود مانعی ندارد. اما محقق اصفهانی اگر بخواد بگه که امام آمد فرمود مانعی ندارد این گفتگو، چرا؟ برای اینکه بیعی نیست. کدوم بیع؟ اون بیعی که منشأ تحلیل و تحریم است. آدم از کجا بفهمه که وجه مبطل بودن به این است که چون سبب حرمت تصرف است در منطقه لعن و سبب حلیت تصرف است در منطقه لعن؟ خب اینه که حضرت نفرموده، ما از کجا بفهمیم؟ سکوت از بیان این کبرا. اگر کبرا ذکر می شد انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، تازه خود اینم باید توجیه کنیم، توجیه محقق اصفهانی بگیم، یعنی انما یوجب البیع حلیت التصرف، حلیت تصرف المشتری فی المبیع و تصرف البایع فی الثمن و حرمت تصرف المشتری فی الثمن و حرمت تصرف البایع فی المثمن. بعد کبران بگه نشده که و کل ما کان موجبا لهذه الحلیه و الحرمه فهو المانع. این که ذکر نشده، اگه این ذکر میشد صغرا رو توجیه میکنی، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام میگید، یعنی انما یوجب البیع حلیت التصرف و حرمت التصرف، با این توجیه. ولی کبرا ذکر نشده، خب این کبرا نه مرتکز متشرعی است نه مرتکز عرفی، اصلا این تعبیر عرفی نیست. پس این بیان محقق اصفهانی درست نیست. مرحوم سید یزدی آمده میگه که تمام احتمالات غیر از احتمال اول شیخ نادرست است. چرا؟ ایشون میگه احتمال چهارم که شیخ دلشو خوش کرده، مرحوم شیخ گفت انما یحرم الکلام، این مقابله اگر باشه یه حله، یعنی موجب فساد قرارداد نیست. گفتگو کردید، این آقا آمد با شما گفتگو کرد، گفت پیراهن هم رو بخر من بهت سود میدهم، اشکال نداره. و انما یحرم الکلام، ولی اگر از شما میخرید پیراهن هم را و بعدن شما میرفتید با هم قرارداد میبستید. انما یحرم السلام، انما یحلل المقاوله و یحرم البیع. مرحوم سید عزیزی میگه آخه این تعبیر درست نیست، ظاهر الکلام اینه که کلام واحده، الا اینجور که شما بگید باید بگم انما یحلل کلامون و یحرم کلامون. انما یحلل کلام و یحرم کلام درست که کلام واحد، گاهی محلل است گاهی محرم است. اونی که محلله شما میگید مراد مقابله است، اونی که محرمه میگید بیعه. اوی به عرفی نیست، ولذا ایشون گفته احتمال چهارم که دلتون رو خوش کردید عرفی نیست. اینو محقق اصفهانی هم میگه. منتها سید یزدی میگه که همون احتمال اول که انما یحلل تنها سبب حلیت معامله در ضمن ایجاب و قبول لفظی و سبب حرمت هم تنها معامله در ضمن ایجاب و قبول لفظی، سبب حلیت و حرمت تصرف نمیگه ها، مثلا میگه اون اونی که در باب معاملات منشأ اثره، چه اثر مفید چه اثر مضر، معامله در ضمن صیغه. اثر مفید میخواهید علیکم بالمعاملت فی ضمن صیغه، اگر اثر مضر هم میخواهید اینی که اثر مضر دارد معاملات در ضمن سیرت. پس بیع معاصی اثر مفید نداره چون معامله در ضمن سیرت نیست، این مقابله هم اثر مضر نداره. انما یحلل یعنی انما یضر و ینفع، انما یحلل و یحرم، هم موجب حلیت نفع داره هم موجب حرمت ضرر داره. چی؟ معامله در ضمن ایجاب و قبول لفظی. میگیم بعد میگه که خب اجماع بر خلاف داریم، بسیار خب اجماع داریم بر این که معاتات ولو مفید ملک نیست ولیکن مفید اباحه هست. اینجور فرمودن تنها کسی که حتی این رو هم قبول نکرده بود و میگفت بیع معاتات عقد فاسد، یعنی حتی مفید اباحه هم نیست، علامه حلی بود. عرض شود خدمتتون که علامه حلی در کتاب عرض شود خدمتتون که نهایت الاحکام میگفت المعاتات لیست بیعن والاقرب ان حکمها حکم المقبوض بالعقد فاسد، ولکن گفتن که ایشان هم از نظرش برگشت و تابع مشهور شد. کدوم مشهور؟ اون مشهوری که میگن بیع معاتات مفید ملک نیست ولکن مفید اباحه هست. حالا به ذهنم میاد که ایشان در نهایت الاحکام میگه تصرف جائز نیست، من عبارت ایشون رو ناقص لفظ کردم، ولی بخواید اگر پیدا میکنید مفتاح الکرامه نقل کرده این عبارت رو از نهایت الاحکام. خب مرحوم سید عظیم میگه ببینید المشهور بلکاد اجماعا، میگن معاتات مفید اباحه است، بله مفید ملک نیست ولی مفید اباحه است. خب شما اگر بخواید بگید انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، تنها معامله در ضمن صیغه است که سبب حلیته، وقت خلاف اجماع میشه، چون اجماع میگن معاتات سبب حلیت تصرف هست دیگه. خب به اجماع کنار میزن. و بعد سیدی از این میگه من دو سه تا روایت پیدا کردم برای صحت بیع معاتات، اونا رو هم براتون میخونم تأملن و تبرکن. حالا قبل از این که سید یزدی این سه تا روایت رو برامون بخونه، واقعا شما این احتمال رابع شیخ رو به این زیبایی دلتون میاد با این اشکالهای سید یزدی و محقق اصفهانی کنار بزنید؟ بابا انما یحلل الکلام و یحرم الکلام خیلی روشن عرفن، یعنی جنس کلام، جنس کلام عوض که میشه اثرش فرق میکنه. میگه میگوید مثلا گاهی تعبیر میکنن، میگن سخن است که انسان را عزیز میکند و سخن است که انسان را ذلیل میکند. این سخن واحد یا نه؟ یعنی همین سخن گفتن است که اگر به جا باشد، سخن مناسب باشد، انسان را عزیز می کند. هم جا به جا فرق می کنه، هم نوع فرق می کنه. آقا گفت یک آقایی در یک مجلسی سخن نمی گفت در یک بحث علمی، ولی قیافه علمایی. گفتن آقا هر چه بحث کردیم راجع به این که نماز ظهر و عصر باید تا غروب آفتاب خوند یا تا زوال حمره مشرقیه، نظر شما چی بود؟ هر چه اصرار کردن نمیگفت. آخر گفت خب من که قبول ندارم تا این بحث رو. حالا اومد تا نصف شب آفتاب غروب نکرد چی کار بخواد از مردم؟ خب همون سکوت، سکوت بهتر ایجا دیگه. میگه سخن انما الکلام یرفعک و یضعک، درسته؟ اینجا هم انما الکلام یحلل و یحرم. بابا کلام عوض که میشه اثرش فرق میکنه. علیس انشاء اخذ و انشاء تره؟ قلت و بلا. حضرت فرمود خوب شد، پس بی نبود. انما یحلل الکلام، ببینید کلام عوض شد، حکم عوض شد. اگر مقابله باشد این سبب حلیته، یعنی مانع از هندیت نیست، سبب هندیته، ولی از باب اینکه مانع از هندیت نیست. ولی اگر دل بود سبب حرمته. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. در همون صحیحه حلبی در مزارعه که خوندیم روایت میگفت که یه آقای میاد میگه که زارع میگه که گاوم سهم داره، سلطه حاصل این زمین مال گاوه، سلطه حاصل این زمین هم مال بذرم، سلطه دیگه هم مال توی صاحب زمین. خب امام فرمود نمیشه. در چرا؟ با اینکه در مزارعه نباید این حرفا رو بزنی، در مزارعه بیا بگو سلطه حاصل زمین برای توی صاحب زمین، دو سلطش برا من، یا نصفش برا تو نصفش برا من. اما اینکه بیای بگی مثلا سلطش برا تو صاحب زمین، سلط حاصل زمین مال گاوم، سلط دیگرش مال بذرم، واضی ها رو در نیاد. زیل همین روایت چی داشت؟ فرمود هر سبت خدمتون که لا ينبغي ان يسمي شيئا فانما يحرم الكلام. هر حرف زدن زیادی کارو خراب میکنه. فانما يحرم الكلام. تو چرا گفتی للبقر سلطان و للبدر سلطان؟ نه، میامدی میگفتی که لیا، یعنی برای من عامل سلطان. اگه میگفتی لیا سلطان ولکه یا صاحب الارض سلطان، مزارع صحیح بود. اما آمدی گفتی لبقری سلطا و لبدری سلطا، میخوای بگی من خودم چیزی نمیخوام، من ببین قربتن الالله کار میکنم، قربتن الالله چشتاش نده، ولی گام من چرا؟ گام من توقع داره سلط بحصول زمین رو بدید به اون. بدرم میگه سلط بحصول زمین رو من حضرت فرمود سهن نمای هر زمان سلام، یعنی این تعبیر کار رو موجب حرمت و فساد مزارعش. حالا اینجا همینه، این نمای هر زمان سلام و یه حل سلام بی بکنی سبب حرمت، بگی بگی اشتری من تهاد از صور الذی لامرین این یه هر زمان سلام. اگر بگی اقابل که گفتگو میکنم، این محلله جنس کلام، اصلا قضیه حقیقی هم از ربطی به معاملات هم نداره. همین که محرم نبود صحیحه بگیم محلل است. چرا؟ برای این که گفت مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، میگه اون به شر میرسان، لاقل مقابله شر نمیرسونه، خود همین شر نرسوندن خیره. همه کافیه بگه این نما یحلل کلام و یحرم کلام، یحلل یعنی ولو از باب این که مانع نیست از تأثیر مقتضی پلی هست. نه
همون
کلام، همین بیه. نه آخه بس در بیع مؤخر نبود، بس در این بود که علیس انشاء ترت و انشاء آخر قال بلا قال لا بأس انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. کلام به معنی لفظ نیست، برای مضمون محتوا بس لفظ نیست، بس لفظ بود محتوا گاهی محرم است گاهی محللت، ولی دا اگر بیر میکرد میگفتیم باطل هست، ولی حالا که بیر نکرده مقابله کرده صحیحه. این بسیار معنای عرفیست با توجه به صدر حدیث و کلام مرحوم شیخ کاملا متینه. و این که محقق اصفهانی و سید یزدی آمدن میگن نه، کلام دایرش این است که جنس واحد باشد، انما یحلل الکلام میخواید بزنید به مقابله، یا هر رمون کلام میخواید بدنید به بی، این تعدد جنس لازم میاد. نه این لازم جنس کلام واحده، به لحاظ جنس لازم نیست بگفت انما یحلل کلامون و یا هر رمون کلامون، نه انما یحلل کلام و یا هر رمون کلام تا علاقه مضافه قبول کلام برانه بی، میگیم انما یحلل کلام و یا هر رمون کلام. التزام بیعی که جاهای دیگر سبب حلیت و اینجا سبب حرمت، اما مقابله نه نافع نزار نه جاهای دیگر سبب حلیت، نه اینجا سبب حرمت، اینجوری معنا میکنه، قریب به همین احتمال چهارم میشه. انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، نه حلیت تصرف که محقق اصفهانی معنا کرد، حلیت تصرف فی من تقل الی و حرمت تصرف فی من تقل عن، اون نه، میگیم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام یعنی کلام، یعنی همین بی گاهی بی است که گاهی سبب حلیت میشه در جاهای دیگه، اینجا اگه باشه سبب حرمت میشه، ولی الحمدلله مقابله اینطور نیست. ولی ما این احتمال خلاف ظاهر میدونیم، ما معتقدیم ظاهر این حدیث اینه که میخواد بگه این مقابله شما، این انشاء عقد و انشاء ترک شما محلله، انما یحلل الکلام یعنی همین کاری که شما کردید احسن بر شما که مقابله کردید به انجام ندادید، انما یحلل الکلام مقابله کردید سبب حلیت قرارداد شما شد، یعنی مانع از حرمت، مانع از حلیت نشد. ولی اگر دل می کردید مانع از حلیت بود. ما که استظهارمون اینه که کلام، جنس کلام مراده و تصویر انما یحلل الکلام بلازم که مخواد بگه مقاومه سبب حلیته. ولی اگر عوض می شد، می شد دل سبب حرمت بود. ولی اگر اصرار دارید شما که نه، الکلام مراد یک کلام واحده، اون کلام واحد باید دل باشه دیگه، خب بازم معنای بکنیم با احتمال چهارم جور میاد. میگیم التزام بیعی، همین ایجاب البیع هست که سبب حلیت در جای دیگه و سبب حرمت تو اینجا. یعنی خلاصه آثاری که در قانون و حقوق دنبال میکنید رو بی بار شده، هم آثار مثبت هم آثار منفی. این مقابله که این آثار رو نه مثبت و نه منفی رو هیچ کدوم رو نداره، و لذا به نظر ما این روایت هیچ مشکلی ندارد و هیچ به بحث معاتات هم مرتبط نیست. بر سر کسی بگه به بحث معاتات مرتبطه، ما گفتیم سیره متشرعه است بر بیع معاتات، به برهان این کس میکنیم که رادعی نبود، اگر رادعی بود متشرعه مرتدع میشدن، وانگهی تناسب بین رادع و مردوع باید حفظ بشه. یک حدیثی که علما اختلاف دارن در معناش، میخواد عوام الناس رو رد بکنه از بیع معاتات، که نمیشه که. ولذا به نظر ما این روایت اولا مربوط به بحث معاتات نیست، بر فرضم شبهه ارتباط داشته باشه رادعیت ندارد، و سیره در بیع معاتات و عمومات بلا مداهم هستند، عمومات که واضح هست بلا مداهم هست، سیره بر بیع معاتات هم به نظر ما دیگه رادعی ندارد و سیره ممضات هست. نفرمایی که مشهور فقها ها که جزء بزرگان متشرعند بیع معاتات رو قبول نداشتند. چطور میگید سیره متشرع بر بیع معاتات؟ چطور میگید احراز کردیم امضای سیره رو؟ آخه این چه سیره ایست که احراز امضای شده ولی ادعای اجماع شده، بلکه شهرت محصله داریم. اجماع منقول بل شهرت المحصله علا عدم نفوذ بیع المعاتات. چطور میگید این سیره، سیره متشرعیه و عقلائیه بر بیع معاتات سیره ممضات هست؟ این اشکالیست که به ما ممکنه این اشکال متوجه بشه، و این اشکال رو اگر بخواید توسعه بدید گفته میشه که با وجود این سیره، یعنی اعراض مشهور قدما از ادله نفوذ بیع معاتات و اعراض مشهور قدما از ادله نفوذ معاتات اما سندن او دلالتن، وقت مشکل درست میکنه. چجور ما بیاییم مشهور قدما که به عهد ائمه نزدیک بودن و فقه ما به برکت زحمات اونها هست و توسط اونها به ما رسیده، مشهور قدما بیع معاتات رو نافذ نمیدونستن و به این عمومات عمل نمی کردن، به سیره مدعای بر بیع معاتات اعتنا نمی کردن، بعد ما بیاییم اعراض کنیم از خود فتوای مشهور، بیاییم به عمومات عمل کنیم، سیره رو بگیم سیره مخرج الامضاء، این اشکال مطرح میشه که این کار درستی نیست. شبیه اونی که حضرت امام در نجاست اهل کتاب دارن، امام میفرمان ادله طهارت اهل کتاب هیچ مشکل نداره، خیلی روشنه. ولی ما فقهمون رو از کجا به دست آوردیم؟ فقه علم منقول است به تعبیر مرحوم آقای بروجردی، و نه علم معقول، علم منقول است. تراث علماء شیعه است. امام این نکته رو دارن که وقتی علماء شیعه اهل کتاب رو نجس می دانستن، معلوم میشه خللی در این روایات طهارت اهل کتاب هست. و یک تعبیری هم دارن، میگن کلم از داد الخبر و صحتا ازداد به اعراض المشهور وحنا. ولذا ایشون فتوا میده به نجاست اهل کتاب، احتیاط هم نمی کن. یا مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک به بحث ماء البر که میرسه، میگه آخه ما چه جور فتوا بدیم به احتسام مائده؟ صحیحه ابن بزه میگه ماء البر واسع لا یفسد شیء، ده ها روایت داریم راجع به نزه مائده، و فقها شیعه قبل از علامه هلی فتوا میدادن به نجاست مائده به ملاقات نجس. و اعراض از مشهور قدما از این صحیحه ابن بزی ثابت است، ما بیاییم فتوا بدیم به این صحیحه که اعرض عنها المشهور. بعد میگه کلم از داد خبر و صحتن از داد به اعراض المشهور وحنا. خب همین بیان ممکنه در بحث سیره بر معتاد مطرح کنیم، و این مطلب مطلب مهمیه. تا جایی که آقای حکیم مجبور شده یک مقدار در بیع معتاد کوتا بیان، بگه معلوم نیست، حالا مشهور خیلی حرفشون روشن نیست، قدر متعقل اینه که بیع معتاد با بیع غیر معتاد یه فرقتی میکنه. حالا قدر متعقل اینه که بگیم بیع معتاد بیع آن جائز مفید للملک، یه علا نحو الجواز لا علا نحو اللزوم. این مقدار رو ما مجبوریم به خاطر کلام قدما ملتزم بشیم. خب این اشکالی است که مثلا ما برای اینکه روشن بشه قدما چی میگن، و واقعا هم همینطوره که قدما این فتاوایی که دست ما هست قائل بودن معاتاد اصلا مفید اباحه نه مفید ملک، عبارتهایی رو میخونیم در قواعد علامه میگه لا تکفل معاتاد. بعد وفتاق الکرامه نقل اقوال میکنه، میگه کما فی الشرایع و تذکره و درود و لمعه و الخلاف، خلاف شیخ طوسی، و السرائر و المختلف و فی کتاب المیسیه شیخ علی میسی، ان المشهور بین الاصحاب انها لیست بیعا محضا ولکنها تفید اباحه التصرف و فی مجمع البرهان للاردبیلی المشهور ان المعاتات لا تفید الملک و تفید اباحه التصرف و فی التذکره الاشهر عندنا انه لا بد من الصيغه فلا تكف المعاتا و فی المختلف للعلامه الهلی انه مذهب الاكثر و فی الرياض و فی رياض العلماء ان المعاتات تفید الاباحه كما هو المشهور بين الطائفه بل كافتهم. دقت کنید، میگه کافه علماء شیعه میگن معاتات مفید اباحه است. لرجوع القائل بعدمها، برای که اچرزمه ای بودن اقلیتی بودن مخالف، اونا هم الحمدلله مستبطر شدن. ممکنه شما بگید اون اقلیت مخالف چی میگفتن؟ لابد فکر میکنید میگفتن که معاتات تفید المل؟ نه، اون اقلیت مخالف میگفتن المعاتات لا تفید الاباحه بل یحرم التصرف. اونا میگفتن لرجوع القائل به عدمها و حرمت التصرف فی المعاتات الى الاباحه. اقلیتی بودن میگفتن بیع معاتات اصلا مفید اباحه نیست بلکه حرام از تصرف طرفین. اینها هم الحمدلله مستبصر شدن و قائل شدن معاتات مفید اباحه. در حسرت موندیم یکی رو پیدا کنیم ولو مستبصر شده باشه بعدن که بیاد بگه معاتات تفید الملکیه. نگفت بله ریاض الاحکام ریاض المسائل ریاض المسائل کتاب ریاض دیگه، کتاب ریاض مال صاحب ریاض، ریاض المسائل. بله اشکال اینه با وجود این فتاوا سیره دیگه احراز امضا ممکنه بگیم نمیشه. حالا در اصل وجود سیره هم تشکیک ممکنه بکنه. میمونه عموما لا تأکلوا اموالکم الا الله البیع المؤمنون عند شروطهم. خب اینها دلیل بود بر نفوذ بیع معاتات. گفته میشه که خب با وجود این اعراض مشهور آیا قناع عقلا بر حجیت ظهور هست؟ ظهور بناع عقلا میگه حجیته. به قول های سیستانی تعبیری داره، میگه اگر کلام یک زعیمی ظاهر بود در یک مطلبی ولی خواست اون زعیم به کانه اون زعیم، میگفتن نظر آقا چیز دیگری. اعضاء دفتر آقا میگفتن نظر آقا این نیست ولی ظاهر کلام آقا این نیست. اعضاء دفتره که جزء دکانه و خواسته زعیم باشن. بلاشکال اغلا تأمل میکنن میگن بابا وقتی خواسته و دکانه زعیم میگن نظر زعیم چیز دیگری، ما چطور به ظهور کلام رو وقف کنیم؟ خب آیا قدما اصحاب خواسته و دکانه ائمه اطهار نبودن؟ اینها بالاخره قریب العهد بودن به ائمه. این اشکالی که مطرح هست تأمل بفرمایید. بعد اون روایات سید یزدی رو هم انشاءالله در روز چهارشنبه مطرح می‌کنیم.